که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز‌ترین است.
گفت خانه برانداز‌ترین است. ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
سفید، سرخ.
به نام خدا. سلام مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستین تنتون سلامت باشه و زندگیتون پر رونق. یکی از اتفاقاتی که میتونه منجر به رونق ابعاد مختلف زندگی اصلا به نام زندگی بشه این هست که انسانها در امنیت و آرامش به سر ببرن. اونجاست که زندگی شروع میشه. ولی جایی که جنگ هست، جایی که ناامنی هست، طبیعتاً اقتصاد، آرامش خانوادگی، آینده نگری، نگاه به جامعه، فرزند آوری و شاید ده ها، صد ها و هزاران موضوع دیگر تحت تأثیر همین مسئله قرار میگیره. بشر از زمانی که پاش روی این زمین رسید درگیر این مسئله بوده و خدا عالم است که تا که ادامه پیدا بکنند. منتها نشانه هایی برای بشر فرستاده شده برای اینکه جبهه حق رو از باطل تشخیص بده. این روزها هم در بعضی از نقاط دنیا مسئلهی به نام جنگ مطرح هست و به خصوص در منطقهی که دیگه صدای همه دنیا رو در آورده به نام فلسطین، که در این برنامه از زاویه متفاوت تری انشالله به این مسئله خواهیم پرداخت. سعی میکنیم در برنامه‌مون از نظر کارشناسان مختلف استفاده بکنیم و از هر کدوم از عزیزان سوالاتی بپرسیم که بتونه مفید باشه برای ذهنمون و گره‌هایی که ممکنه در اذهان ما به طرق مختلف به وجود آمده باشه. در این برنامه سرکار خانم موسوی در استودیوی رادیو جوان حضور دارن که خدمت ایشون سلام عرض میکنن. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال و خوشبختم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین. سرکار خانم موسوی تحلیلگر مسائل غرب و آسیا هستند و امیدواریم که بتونیم بحث خوبی رو با ایشون داشته باشیم. خانم موسوی، چی شد که اصلا به مسائل غرب و آسیا علاقه‌مند شدین؟
من رشته دانشگاهیم علوم سیاسی بوده، ولی علاقه مندی مگه برمیگرده به سال 2006، جنگ 33 روزه. اون موقع جهتدار شد علوم سیاسی رو به سمت شناخت مسائل منطقه غرب آسیا و آوارگی که هست، جنگی که هست، دوستی و دشمنی که هست و دوست مشترک، دشمن مشترک، به این نقطه رسیدن.
چه واژه‌ای از اون جنگ برای شما ماندگار شد تو ذهنتون؟
خب بیش از همه واژه‌ای که برای همه ماندگار شد مقاومته. یعنی ما پیش از اون شاید خیلی چارچوب آنچنان که باید و شاید به اون شکلی که در برابر یک دشمن مشترک منطقه اتفاق بیفته نداشتیم.
بله.
2006 اینو تثبیت کرد که انگار و تثبیت کرد و انگار به نحوی زندگی بخشید به عنوان مقاومتی که خب حدوداً 30 سال 40 سال قبلش فلسطینی‌ها شروع کرده بودن، بعضی کشورهای دیگه‌ای که تحت استعمار بودن هر کدوم به نحوی در برابر استعمارگر، از شمال آفریقا بگیرین تا این سمت، حالا کشورهای متعددی که شکل گرفتن، مرزهای قراردادی که قرار داده شد و همه اینها، ولی میشه گفت 2006 تصویر دیگری رو به ما نشون داد از مقاومتی که خیلی حاکمیت در بند حاکمیت نیست، در بند ایستادن فرد فرد آدم هاست.
و اگر شما شنوندهای گرانقدر دوست داشتید، علاقه مند بودید که بحث متفاوتی رو درباره مسئله فلسطین بشنوید، امشب میتونید در این برنامه میتونید کنار ما باشید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز، سفید، سرخ.
سرکار خانم موسوی گرانقدر، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در کنار ما هستند در استودیوی رادیو جوان. خانم موسوی، به کلمه مقاومت اشاره کردید. این کلمه حتی دیگه در رسانه‌های غربی هم جا باز کرده برای خودش به عنوان رزیستنس. میشنویم، اصلا بنا نبوده بشنویم، ولی بعد از چند دهه داریم توسط رسانه‌های خود اونها هم میشنویم. از کجا به وجود اومد کلمه‌ای به نام مقاومت تا رسیدیم به کمربند مقاومت در اصطلاح آخر؟
بله، عرضم خدمت شما، ما تصاویر متعدد و مختلفی برای مقاومت داریم، ولی اگر بخوایم برای هر کدوم از کشورها یه تصویری داشته باشیم، مثلا شما در این تصویر نمیتونید الجزایر رو نادیده بگیرین در رهایی از استعمار اروپایی، مصر رو همینطور نمیتونید نادیده بگیرین، عراق، لبنان، سوریه، همه کشورهایی که به نفع یا زیر بعد از جنگ جهانی دوم تحت استعمار اروپا بودن. حالا ایران مستقیم مستعمره نبود، ولی اون قراردادهایی که بود و بعد از جنگ جهانی دوم و اون قحطی که ایرانی‌ها تجربه کردن و میلیون‌ها ایرانی که کشته شدن، حتی با اعلام اینکه بی‌طرف بوده، همه اینها یک خاطره مشترک برای مردمان منطقه غرب آسیا بود. یعنی یک زندگی مشترک، یک تجربه مشترک، این زیست مشترک بهشون این فرصت رو داد بعدها الان اینو تبدیل به زیست مشترک جمعی کنن، یعنی تبدیل به اجتماع شود. ما این رو اگر بخوایم که سالهایی که بقیه کشورها هر کدوم یکی یکی آزاد شدن از چنگ استعمار و مراحل وارد آلا سیستم معمولی جهان شدن، زندگی معمولی داشتن، تجربه میکردن، در این میان ما فلسطین رو میبینیم که استعمارگرش با بقیه استعمارگر متفاوته و اونجا مثلا عنوان مقاومت رو در ادبیات غسان کنفانی در دهه 70 و 80 میلادی به صورت سنگین داریم. حالا شاید شنوندگان شما غسان کنفانی رو نشناسن، ولی فکر میکنم سینمای بازمانده رو دیده باشن. سینمای بازمانده، فیلمنامه اون کار، به نحوی برداشتی از کتاب آقای غسان کنفانی هست و تجربه زیسته ایشونه به عنوان کسی، شخصی که در کودکی آواره میشه و اون فیلمنامه میشه بازمانده. شاید بهترین فیلم ما که در همه مناسبت ها از صدا و سیما پخش میشه همین فیلم سینمای بازمانده است. و اون، حالا ما یک تاریخ ادبیات مقاومتی داریم، شعر نویسنده های متعددی که اون موقع شروع کردن. اصلا یک دوره شما راهی غیر از این نداشتین که غیر با کلمه فقط مبارزه کنین. وقتی سلاح نبوده و در بند رژیم صهیونیستی بودین، راهی غیر از کلمه نبوده. چیکار میکرد رژیم صهیونیستی با شما؟ بقیه استعمارگرا معمولا سازوکارشون اینطوریه که زمان اونجایی که مستعمره میکنن و به خدمت میگیرن، سازوکارشو تغییر میدن تا مردمان اونجا به اون سیستم قدیمیش رو ترک کنه و به سیستم اینها، سیستم زمانی اینها عادت کنن. اما رژیم صهیونیستی برای فلسطینی ها حتی قائل به این که یک سیستم زمانی که بتونن بر اساس اون زندگی کنن، شبشون شب باشه، روزشون روز باشه، قائل به اینها نیستن. اینو ما نمیگیم، اینو نویسندگانی که به نحوی حتی ارادت دارن به رژیم صهیونیستی در کتاباشون یادداشت میکنن. یه کتابی هست به عنوانش اینو فکر میکنم تحرک و فضا، همچین عنوانی، حالا هنوزم ترجمه نشد، ولی تو این کتاب نویسنده کتاب برای یک سفری وارد سرزمین‌های اشغالی میشه، سفر آموزشی بوده و دانشگاهی بوده، بعد اون تعریف میکنه، بعدش به این نتیجه میرسه، اون تعریف میکنه، میگه که اشغالی‌ها چجوری زمان فلسطین‌ها به استخدام خودشون در آوردن که اینها نتونن یک روز معمولی داشته باشن که بتونن در فلسطین خودشون زندگی کنن. به این معنی که من یه بار صبح داشتم از ایست بازرسی رد میشدم و ایستای بازرسی متعددی در فلسطین اشغالی هست، نه در غزه یا جای دیگه، ما داریم در مورد جایی صحبت میکنیم تحت نظر اسرائیل هست، خیابون به خیابون ایست بازرسی هست، بعد بعضی ها به شکلی از ایست بازرسی قبلی میتونن رد بشن، از بعدی نمیتونن رد بشن، بستگی داره برای کدوم یکی از منطقه و شهروند درجه چندم باشن، شهروند درجه 1-2 اسرائیلی، فلسطینی، فلسطینی خالی، عرب، عرب اسرائیلی، همه این دسته بندی های متعدد داره. یعنی اگر بخوایم یه برنامه اختصاصی یک ساعت باید خیلی مثال متعدد باید زد تا این فهمش اتفاق بیفته، ولی شما راحت نمیتونه از ایست بازرسی برین این، از این ایست بازرسی برین اون ایست بازرسی، حالا فکر کن دیواری هم دورش کشیده باشه، یعنی شما تا دیروز میتونستین از این کوچه برین کوچه کناری و حالا یک دیواری کشیدن که از ایست بازرسی باید بشین و احتمال زیاد یک روز باید در مسیر باشین. این حدسو بزنین که بعضی مثلا مدرسه و بیمارستان این کنار بوده، حالا برای مدرسه رفتن یا باید مدرسهشون رو تغییر بدن یا یک روز در این ایستهای بازرسی معطل شن. حالا این نویسنده میگه من یک روز داشتم از این ایست بازرسی که خیلی راحت من رد میشدم و با چک کردن کارت رد شدم، دو تا جوان فلسطینی دیدم شب غروب برگشتن همونجا وایساده بودن و همچنان در انتظار رد شدن از این ایستگاه بودن. یعنی ساحت در اختیار گرفتن زمان فلسطینی ها رو اسرائیل به دست گرفته که اینها فلسطین رو ترک کنن، که بله، فلسطین حذف بشه برخلاف بقیه استعمارگران. نه اینکه حالا بقیه استعمارگران کار خوبی کردن، به اندازه کافی اینقدر جنایت و کشتار کردن و اینقدر دزدیدن از کشورها تا به این نقطه کنونی برسن، ولی اسرائیل کار دیگری کرده. اسرائیل به معنای واقعی به دنبال حذف انسان فلسطینی هست. و شما می‌بینید اونجا مقاومت حتی با نگه داشتن یک لالای قدیمی، یک گلدوزی، یک نماد سبکی، یعنی اصلا حتی مثلا نگاه کنید همین الان نماد هندوانه برابر قرار گرفته با پرچم فلسطین. برای اینکه یک دوره دست گرفتن، همین الان هم دست گرفتن پرچم فلسطین در پای تخت فلسطین قدس ممنوعه و شما هندونه میگیرید دسته، چون شبیه پرچم فلسطینه. یعنی این محدودیت ها تا کجا پیش میره با شما؟ و این مردم فلسطین سعی کردن از ریزترین چیزهایی که باعث میشه زنده بمونن، هویتشون، کشورشون، نمادهاشون، خودشون، ساز و کاری که میتونن باهاش ادامه پیدا کنن و تاریخ اینها رو حذف نکنه و اسرائیل اینها رو در تاریخ حذف نکنه کمک بگیرن. مقاومت اونطوری شکل میگیره. بعد ما میبینیم که خب چی میشه که این تبدیل به امر محور مقاومت میشه؟ چی میشه که چند تا کشور این کار میکنن؟ ما داشتیم
چی میشه که به این قدرت میرسه؟ صفاتی که شما فرمودی،
ببینید خشونت اون سمت باعث میشه که مقاومت قدرت بگیره. یعنی اگر این نبود ما داشتیم زندگی معمولی خودمون رو میکردیم. 100 سال پیش ما داشتیم زندگی معمولی میکردیم. بعد جنگ جهانی دوم وقتی اون همه آواره در اروپا بودن، آواره ها اومدن همین سمت غرب آسیا ساکن شدن، همین در فلسطین اشغالی، در سوریه، در لبنان ساکن شدن، داشتیم زندگی معمولی خودمون میکردیم. حالا اصلا فروپاشی عثمانی و انسالینو خیلی کار که، یعنی خیلی برنامه مردم منطقه رو تغییر نداده بود، هر کدوم در یک استقلال نسبی داشتن زندگی خودشون رو میکردن. منطقه از 100 سال گذشته تا الان روی خوش ندیده. مسئله فقط فلسطین نیست. این شما ببینید که افغانستان فلسطینه، نسبتی با فلسطین داره، ولی چه اتفاقی براش میفته؟ شما الان کشور میبینید میلیون ها آواره افغانستانی در ایران هستن، دست به دست شده این کشور. در عراق 2003 چه اتفاق افتاده؟ حالا به اون بهانه بمب هسته‌ای و سلاح‌های شیمیایی که
20 سال اونجا بودن.
و 20 سال همچنان هم هستن پایگاه‌ها. شما در همه کشورهای اطراف ایران ما داریم زندگی خودمون رو تو منطقه انجام میدیم. باید بپرسیده بشه، سوالی که عموم مردم رو بپرسن، آمریکا در منطقه ما چیکار میکنه که از آذربایجان، عراق، قطر، کویت، غیر از کویت، امارات، تمام کشورهای اطراف پایگاه نظامی آمریکا موجوده، چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ چرا ما در دریای خلیج فارس نباید امنیت و آرامش اولیه داشته باشیم؟ چند تا جنگ در 20 سال اخیر منطقه تجربه کرده، از 2003 به این ور. جنگ عراق بوده، جنگ حمله به لبنان 2006 بوده، 2005 غزه بوده که با اون تاریخ با خاک یکسان کرده. چرا؟ چون غزه‌ای‌ها به عنوان بخشی از فلسطین رأی اکثریت به حماس دادن و باعث شدن که باید اینها اون تیکه رو ترک می‌کردن غزه رو. و خب من ترک نمی‌کنم اونجا رو به اساس برنامه‌ای که دارم. من اونجا رو شخ میزنم، چیزی به اینها تحویل نمیدن، چون قائل نیستم که اینها باید ادامه بدن، اینها از بین باید برن، اینها در هر صورت این زمین منه، این چیزیه که تفکر صهیونیستی همینه. و شما جنگ های بعدی رو باز میبینید. تا من قبلش این اشاره نمیکنم، ما جنگ 8 سال دفاع مقدس هم داشتیم، جنگ کویت هم داشتیم، جنگ نفتکش های خلیج فارس هم داشتیم، بعد افغانستان به فاصله یک سال 2003 افغانستان داشتیم، از اون از قبلش که این کشور حالا بالا پایین می‌شده، ولی شما بالاخره اینا به رهبری معمولی میرسن، رهبرشون رو می‌کشین و وارد این کشور میشین و برای این کشور چی به جا گذاشتین؟ یک ویرانه. بعدش جنگ سوریه رو داشتیم که رسما اتحاد جهانی علیه جهان دیگر رو داشتیم، داعش در منطقه رو داشتیم. و الان اون موقع حالا سال 2010 خیلی فضا روشن نبوده که داعش از کجا شکل گرفت، حالا اون جریان‌های افراطی از کجا شکل گرفت، ولی الان راحت میتونیم که کی کجا علیه کی اسلحه به دست میگیره و کی علیه کی اسلحه میگیره مشخصه. شما حالا به بهانه 11 سپتامبر، اصلا 11 سپتامبر واقعیت هم داشت، آیا مثلا چون اونجا واقعیت داشت شما تمام کشور خاک کشورهای منطقه غرب آسیا رو باید به توبره کشید؟ چرا عربستان اتفاق نیفتاد؟ مگه بن لادن عربستان نبود؟ چرا برای پاکستان و افغانستان اتفاق افتاد؟ چرا برای عراق؟ چه نسبتی با این داستان داشتن؟ و شما ببینید در 20 سال گذشته هیچ کدوم از همسایه های ایران در امنیت نبودن. حالا ما در یک کمربند امنی بودیم و شاید در مورد درباره این صحبت های جنگ و غیره کمتر شنیده باشیم و حالا یک کمی اوج بگیرد، ولی همه اینها باعث میشه که شما در دفاع ایام 8 سال جنگ تحمیلی کلی ده ها کشور علیه شما هستن. شما نه اسلحه دارین، سیم خاردار معمولی نداشت، 32 اسیر ثبت کردیم. خب شما از تنها کشوری که میتونید همراهی بگیرید و همراه شماست متحد میشید و سوریه اینطوری متحد میشه، سوریه ای که بخشی از جریان جهان عرب بوده. بعد همون موقع به این نتیجه میرسین تک و تنها نمیتونین با این داستان بجنگین، دشمن قوی تر از این داستانه، مقاومت به شکل سیستماتیک و تشکیلات اونطوری شکل میگیره.
یعنی مقاومت به نظر شما بیشتر یه تفکر و فهم مشترکه،
یعنی مقاومت
بعدن تبدیل میشه به سلاح.
احسن، اصلا مسئله اینه که بعد نظامی یکی از ابعاد مقاومته. شما اگر بخواید همین الان یه تعریفی برای مقاومت در منطقه داشته باشیم، برابر با زندگی کردن، ما برای اینکه زندگی کنیم ایستادیم و این ایستادن مقاومته. حالا این ایستادن من گاهی به عنوان یک آدم معمولیه که در جنوب لبنان سعی میکنم خونمو ترک نکنم که رژیم صهیونیستی نیاد این خونه رو بگیره، گاهن اسلحه دست گرفتن در سوریه است، در لبنان، در یمن و همه اینها رو. حالا ما از همین تاریخ گفتیم، جنگ یمن رو نگفتیم که باز یک جریان عبری عربی جلوی هم یک کشور دیگر رو درمونده کردن.
یعنی
و محاصره کردن.
مسئله من طبق فرمایش شما متوجه شدم اصلا فقط فلسطین نیست.
نه فقط فلسطین
نیست.
یعنی
اگر الان هم متمرکزیم روی مسئله فلسطین، با توجه به فرمایش شما میرسیم به این که مسئله یمن، مسئله سوریه است، مسئله افغانستان، مسئله منطقه غرب آسیا، ثروتیه که درش وجود داره و مسئله ایرانه. بسا
مسئله اسرائیله که خاک ما رو میخواد. فرق نمیکنه شما الان طوفان الاقصی میشد یا نمیشد. شما همین الان داستان پیجرهایی که منفجر شد در لبنان رو ببینید. وقتی بله. بعضیا میگن 15 سال براش برنامه‌ریزی کرده. طوفان الاقصی یک سال اتفاق افتاده. چجوری 15 سال شما برنامه‌ریزی کردین که خط دوم و حالا خط دفاعی حزب الله رو زمینگیر کنید؟ یعنی خیلی وقت دارین برنامه‌ریزی میکنین. وقتی شما روی لباس‌های سربازاتون نقشتون از نیل تا فراته، یعنی مسئله واقعا اسرائیل، مسئله اینه که غرب تلاش دارد و برای این تلاشش کاملا برنامه ریزی انجام می‌دهد که یک موجودیتی به نام اسرائیل در منطقه تثبیت شود و هر آن که در برابر اون مقاومت می‌کنه تهدید به مرگ و جنگ میشه.
بسیار.
اگر مقاومت نکنن آره.
و اگر شما قطعا خواهیم رسید تا اینجا بحث رو داشته باشیم، چون خانم موسوی به مسئله غرب اشاره کردن و نقش غرب در هدایت اسرائیل رو از ایشون خواهم پرسید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، با سرکار خانم موسوی گرانقدر صحبت میکنیم، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، که در استودیوی رادیو جوان حضور پیدا کردن و نگاه متفاوت تری داریم به مسئلهی به نام مقاومت و وضعیت فعلیش، و حتما نگاهی به آینده هم خواهیم داشت در دقایق آتی. خانم موسوی به مسئله نقش غربی ها در حمایت از اسرائیل اشاره کردن. بماند که گاهی وقتا یه سری جستایی مثل آقای مکرون هم میگیرن که مثلا خل سلاح بشید، که بیشتر شبیه عوام فریبیه و این روزها دیگه خیلی از مردم دنیا آگاه شدن. ولی چرا غرب انقدر پشت سر اسرائیل هست؟ چرا آمریکایی این همه عجیب و غریب غیرتی میشن برای رژیم صهیونیستی؟
ببینید، ما فکر میکنم گاهن یادمون میره که اتفاقی که داره میفته مبارزه تو تا تفکره، یعنی بیش از اینکه در میدان اتفاق بیفته اندیشه است داره مبارزه میکنه. در واقع یک جنگ تمدنی رو داریم. تازه ما هنوز به جنگ بزرگم نرسیدیم، همه این روزها جنگ معمولیه، همه جنگ کنترل شده است.
بله.
و هنوز اون اتفاقات خاص نیفتاده که همه درگیر بشن. ولی وقتی جنگ تمدنی باشه، اون طبعا تصویر سازیش با تصویر سازی من متفاوته از اتفاقاتی که داره میفته. من چرا باید پشت فلسطین وایسم؟ چون آیه قرآنی دارم که صدای مظلوم شنیدم، مستضعف شنیدم. چرا حزب الله باید این همه هزینه بده؟ 7 اکتبر سالگرد طوفان الاقصا بوده و سالگرد روزیه که رسما حزب الله وارد جنگ با رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوب لبنان میشه، و این ورودش فقط از در مراحل همون شعارش هم شعار برای غزه بوده و حالا البته الان تبدیل به 7 جبهه شد، ولی اون موقع روز بعدش شد 2 جبهه.
بله.
شما در شمال به جنگ جنوب. همین اتفاق برای جهان غرب داره میفته. ما حالا یه تعبیری داریم برای رابطه رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا، این رابطه پدر و فرزندیه. اینطور نیست که صرفاً بگیم که اسباب بازی آمریکا در منطقه اسرائیلی. رابطه پدر و فرزندی، حالا اگر کارشناس خانواده بود میگه گاهن فرزند پدر رو تحت تاثیر قرار میده، تحت فشار قرار میده تا به خواستهاش برسه، ولی پدر هیچ وقت نمیتونه از فرزندش بکنه، چون اون اصلا دقیقاً اون رابطه، اگر بخوایم توضیح بدیم برای سازوکارش، اگر اینو بپذیریم، وقت الان چیزی که ما از آمریکا برای اسرائیل میبینیم امر منطقیه. یعنی شما میبینید که برای زدن زاهیه جنوبی با اون تراکم جمعیتی از بمب‌های سنگرشکن استفاده می‌کنن. خب ما پیش از این ما می‌دونیم اینا رو آمریکا داره. اینا رو کی و کجا تقدیم کرده؟ ما همین رو برای غزه هم داشتیم. یعنی شما می‌بینید که راهکارهاش، فرمول آتش‌بسی که ارائه میده، نوع مذاکراتی که انجام میده، لابی‌هایی که انجام میده، برای اینه که دست برتر رو، دست اسرائیل رو نگه داره. همین رو برای کشورهای این سمت، حالا اروپا و غربی، ببینیم که وقتی دعوا وقتی جنگ تفکر و اندیشه باشه، اون طبعا منو انتخاب نمی‌کنه. این اصلا مسئلهش این نیست. حالا فارغ از این که ما بخوایم ساختار یهود در جهان رو توضیح بدیم، ساختار صهیونیستی رو در اقتصاد جهان، در سیاست، در امر نظامی جهان، فروش سلاح‌ها به جهان و لابی‌های قویشون بخوایم توضیح بدیم،
اتفاقا مسئله اقتصادیش توضیح بدیم خانم موسوی، چقدر برای غربی‌ها این مسئله های زمینه، چقدر منفعت آمریکایی جماعت دیگه بر همه دنیا عیانه که آمال و آرزوشون پوله، اصلا ارزش هاشون پوله. بعد از یک دوره‌ای برای غربی ها آمریکایی چقدر اونجا منفعت اقتصادی هست؟
ما یه قبل از منفعت اقتصادی فکر میکنم به منفعت حیثیتی توجه کنیم. آمریکا همه تلاششو میکنه از بعد از جنگ سرد و حذف شوروی از قدرت و حالا بعدها روسیه، عنوان روسیه که گرفت و تمام مدت ابرقدرت و هژمونی جهان بوده. عنوان ابرقدرت تصویر این که من به اجازه بدم قدرت‌های کوچکی در مناطق مختلف شکل بگیرن که تحت نظر من نیستن، هیمنه منو زیر سوال میبرن. اما اگر قدرت‌های شکل بگیرن که تحت نظر من هستن، مثل اسرائیل در منطقه، اون وقت باعث تقویت قدرت من میشه. فلسا شکل‌گیری قدرتی مثل اسرائیل در این منطقه، اروپا که تکلیفش روشنه، یعنی شما ورود آمریکا به عنوان، وقتی ما همین الان در مذاکرهمون 5 به علاوه 1 داریم، اون یک هم هست برای اروپا.
بله.
میمونه این منطقه. شما جدا از این که آمریکا هر کدوم از کشورها خودش یک سری قراردادهای تشکیلاتی اقتصادی قوی داره، اقتصادی، سیاسی، نظامی، پایگاهی که هستش و تمام افرادی که حالا در لباس نظامی، در لباس اقتصاد در این کشورها قرار دادن، در طبقات بالای ساختار سیاسی و اقتصادی اینها و شرکت‌های که متنفه میشن، شرکت‌های چند ملیتی که در حالا همین منطقه دبی، در استانبول، در آذربایجان، در کشورهای عربی هستن، حالا جدای از اونها ما میبینیم که یه سری قراردادهای حتی جمعی هم شکل میگیره. یعنی شما فکر می‌کنید که اگه بخوام برگردیم اشاره کنیم که اون قراردادی که عنوانش گذاشتن صلح ابراهیمی، که در قدم اول ایدهش ایده عادی سازی روابط با اسرائیل، ولی شما زیر مجموعه اونو قرارداد رو اگر نگاه کنید میبینید که قرارداد کاملا تنفع اقتصادیه. یعنی
بله.
وقتی برمیگردیم میگیم که فروش اسلحه در جهان به عنوان پرسودترین تجارت در جهان هست، خب من این اسلحه ها رو به کی بفروشم؟ هر کدوم از کشورهای عربی تا دندان مسلحن الان، من چجوری میتونم انبارگردانی کنم؟ تازه آخرین بروزها رو هم بهشون نمیدم، برای 5 سال پیش بهشون میدم. این بروز رسانی رو چطوری انجام بدم؟ هم بتونم که طراحی جدید رو انجام بدم، آزمایشای جدید رو انجام بدم، انبارای خودم سر جاش باشه و از دست قبلی هم خلاص بشم و بابت همه اونایی که آزمایشی به یه مرحله رسوندم هزینه دریافت کنم چند برابر. به غیر از کشورهای عربی به کی میتونم بفروشم؟ و این تجارت اسلحه برای داعش هم همینه. شما جنگ به پا میکنید که بفروشید. اون سیستم ایران رو نبینید که حالا با کشورهای که اولین که ما ممنوعیت فروش اسلحه تا پارسال رو داشتیم، تا همین موقع، یعنی از لحاظ تحریم بودیم. الان هم به هر کسی بفروشیم تا اینقدر پیگیری میکنن کجا خورده کجا زده که انگار مثلا ما مجرم جنگی هستیم، در صورتی که اونا هم همین کارا رو انجام میدن. شما میسازید میفروشید،
بازار دارن، بازاره. ما رو تو بازار راه نمیدن،
ما رو تو بازار راه نمیدن. این سیستم اقتصادی برای اسرائیل هم همینه. من اسرائیل رو در منطقه میذارم که بازار خودم رو مدیریت کنم. توی طراحی ها یکی از دلایلی که حالا توی استراتژی راهبردها میگن که جنگ بزرگ در منطقه شکل نمیگیره، اون جنگ بزرگ و آمریکا ورود مستقیم نمیکنه، اگرچه به نظر من این ورود مستقیمه. یعنی وقتی شما اینقدر مستقیم آخرین سلاحاشو در منطقه میبینین، این ورود مستقیمه. ولی این ورود مستقیم که چند صد هزار سربازش رو همین الان در نمیدونم در لبنان پیاده نمیکنه، اینه که فکر میکنم مثل قدیم منطقه غرب آسیا براش آورده اقتصادی سنگین نخواهد داشت. الان تمرکزش بیشتر روی شرق آسیاست. شاید به این دلیله که یکی دو سال پیش به چین هم اجازه داد یه سری قراردادهای اقتصادی و نفتی در منطقه امضا کند، چون الان مسیرش مسیر متفاوتی، یعنی سرعت تکنولوژی ها و قدرت تکنولوژی ها به سمت شرق آسیا متمایل شده و آمریکا به این دلیل که دلال حالا بعد از جنگ اوکراین و هزینه سنگینی که داشت و اون آورده اقتصادی آنچنانی براش نداشت، چون فکر می‌کرد که اسرائیل روسیه رو سریع شکست بده و روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های تهدیدکننده بزرگ بره کنار و هژمونیش تثبیت بشه و به اون نتیجه نرسید و حالا دایی جنگ فرسایشی رو انجام میده، جنگ فرسایشی بعدی رو شروع نمی‌کنه. جنگ فرسایشی در منطقه میبره برگرد اتفاق می‌افته. الان دیگه یک سال گذشته حماس سلاحی نداره، ولی در یک سال گذشته شما جایی که کمتر از لحاظ جغرافیایی مقیاس علم فکر کنم شنونده برن شما تهرانی باشن، عموما نمیدونم،
نه همه جای کشور،
همه جای کشور، حالا از لحاظ سایز میگم که تهران برای حماس از تهران کوچیک‌تره و شما اینو کامل شخم زدین، ولی حماس روز 7 اکتبر مجددن در سالگرد طوفان الاقصا موشک به شما میزنه و صدای آژیرهای حیفا در میاد و تل آویو در میاد. خب این چه اتفاقی افتاده جز این که شما هنوز نتونستین با موفقیت برسین و یک جنگ فرسایشی انجام دادین و تمام تصویری که برای جهان در هژمونی رسانه‌ای در اون قدرت رسانه‌ای انجام دادین که حماس رو از بین بردین، غزه رو با خاک یکسان کردین، حزب الله رو با کشتن ریاستش و شهادت ریاستش و حالا گروه‌های مختلف و اون طراحی دومینویی که داشتن اونم از بین بردن. شما می‌بینید که در غزه بهش موشک همچنان شلیک میشه، در جنوب لبنان کشته میده، در مرز، حتی نه در بیروت، در مرز کشته میده، در اولین ورودی که ورود زمینی وارد جنگ زمینی و کلاسیکو میخواسته شروع کنه کلی کشته در همون لحظه ساعت‌های اول داده و مجبور به بازگشت شده و اینا هم حزب الله بوده، یعنی حتی ارتش لبنان هم نبوده، ارتش لبنان زودتر خارج میشه و حالا اون نیروهای رضوان، معروف به رضوان، دست به اون مقاومت و اون عملیات میزنن و فکر میکنم حدودا 30 خورده 35 نفر رو از سربازان اسرائیل رو میکشن و مجبور به فرار میشن و همه اینها اون جنگ فرسایش رو